آقا بفرمایید سوالتون رو، من صوت شما رو وصل کردم.
سلام علیکم استاد.
علیکم السلام.
ببخشید نمازم تو شدم استاد، یه سوالی داشتم بابت این شبهه‌ای که حالا اخیراً توی فضای مجازی پخش شده بابت یکی از حالا مولوی اهل سنت. می‌خواستم که ما موضعمون نسبت به این مسئله باید چطور باشه و این مسئله قطعاً باید ابعاد مختلف دیگه‌ای هم داشته باشه. حالا اگه لطف کنید حالا پاسخ بدید سر کلاس ممنونتون میشه.
خیلی ممنون از سوالتون. فقط دوستان سیر بحث رو دقت بکنن. ما در موضوع چگونگی برپایه سقیفه بودیم، روایات سقیفه رو از منابع مکتب خلفا عرض کردیم و قرار بود که نقد بکنیم مواضع افراد حاضر در سقیفه رو. رسیدیم به نقد استدلال های خلیفه دوم مبنی بر این که چون ابوبکر سنش از همه بیشتره پس شایستگی خلافت داره، مفصل نقد کردیم و الان رسیدیم به ابتدای موضوع یارغار بودن پیغمبر اکرم که ابوبکر یارغار پیغمبر بوده با استناد به آیه هما فی الغار، که قصد این رو داشتیم که بیان بکنیم که این آیه علیه خلیفه دوم هست بر اساس دیدگاه علمای شیعه، نه به نفع او. این سوال خوب رو حالا مطرح کردن، سوال خیلی سوال به جاییه و منم قصد داشتم صحبت بکنم در موردش، در مورد اتفاق اخیری که افتاده و اهانتی که به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام شده، اینکه جریان چیه و پاسخ چیه و ابعاد قصه چیه. من چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول اینه که همونجوری که فرمودید این مسئله یک ابعاد بسیار پیچیده و مختلفی داره و مسئله به سادگی نیست. اینکه در آستانه فاطمیه چنین بحثی مطرح میشه و بعد حالا با یک اسخایی معناداری این قصه به قول معروف به راحتی قصد این میشه که به فراموشی سپرده بشه، اینا همه جای بحث داره. دقت بکنیم و حواسمون باشه که ما همیشه در اهانت هایی که به مقدسات صورت میگیره یک رفتار غلطی خودمون داریم و اونم اینه که آدم های درجه 100 رو تبدیل میکنیم به آدم درجه 1. خب حقارت آدم معلومه، این آدم و به دست ما چرا باید تبدیل به یک آدم مهم می بشه؟ یک آدم بی اهمیت و حاشیه یک حرفی رو میزنه و ما یک فرد حقیر رو خودمون تبدیل میکنیم به مرکز و طراحی دشمن، عملیات روانی دشمن این، و ما در پازل دشمن و در زمین دشمن بازی میکنیم و اشاعه میدیم. این رفتار در اهانت به امام هادی علیه السلام هم اگه چندین سال قبل یادتون باشه تکرار شد و خود شیعیان زحمت رسانش رو، شیعیان مخلص و دلدادگان زحمت رسانه این کار رو به عهده گرفتن و این اشتباهه که ما فرد رو به قول معروف بزرگ میکنیم و حرفش رو به جایی که نقد بکنیم آدمه رو بولد میکنیم و تبدیل به یک شخص قدرتمندی میکنیم. این به شدت اشتباهه. نکته سومی که من باید عرض بکنم اینه که واقعا از لحاظ حقوقی و قضایی باید این قصه پیگیری بشه. این توهین صریح به اهل بیت، بنده عذرخواهی خیلی خلاصه بیجان ایشون رو هم دیدم و اینجوری نمیشه که هر کسی از راه رسید به اهل بیت علیهم السلام توهین بکنه و بعدم با یه عذرخواهی سر و ته قصه رو هم بیاره. این هم توهین به اهل بیت، هم توهین به شیعیانه، توهین به میلیون ها شیعه است، توهین شنیعی هم هست، اونم در نماز جمعه رسما و طرف در کانال خودش هم منتشر کرده و تلاشی است برای شکست پروژه وحدت و خیانت است به اسلام و چنین افرادی باید محاکمه بشن. همه ما باید مطالبه بکنیم چنین افرادی باید عزل بشن. چطور وقتی مثلا یک کسی از شیعیان چنین کاری رو انجام بده سیل تذکرات و اهانت ها و تخریب ها و برخورد ها صورت میگیره و حالا سوال میکنیم فرض بفرمایید یه کسی در نماز جمعه شیعیان چنین حرفی رو بزنه علیه اعتقادات اهل سنت، خب چه اتفاقی میفته؟ خب این قصه باید تقبیح بشه، باید محاکمه بشه فرد و نهادهای مسئول باید به این قصه حتماً ورود کنن و این مطالبه به حقی است که همه ما داریم. و نکته بعدی، محور چهارمی که من در پاسخ به سوال شما عرض میکنم، این که توقع است از علمای دین، از مراجع تقلید، از حوزه علمیه، از دانشجویان، از نهادها، افراد سرشناس بیان وسط و این کار رو هم تقبیح بکنن و هم روشنگری بکنن و واکنش صریح باید به این فرد نشون داده بشه. اگر علمای دین برخورد عالمانه نکنن، مردم احساس بیپناهی میکنن. وقتی احساس بیپناهی کردن، اینجا شروع به فحاشی میشه، فضای نقار و فضای کینه تشدید میشه، دقیقا خواست دشمن محقق میشه، که بازم تأکید میکنم در آستانه فاطمیه چنین اتفاقی یک موضوع عادی نیست و طراحی شدنش به قول معروف کاملا روشنه و دور از ذهنم نیست. نکته پنجم که حالا من عرض بکنم اینه که ببینید، ما معنای وحدت رو هم واقعا بفهمیم. وحدت واقعی یک وحدت منفعلانه نیست. ما با اهانت کننده که وحدت نداریم. این نکته رو دقت بکنید، ما با اهانت کننده روش برخورد داریم. این انسان حقیر از عوامل ضد وحدت و از ابزارهای دست دشمنانه. وحدت این نیست که ما اجازه بدیم به بزرگان ما اهانت بکنن. وحدت این نیست که ما عقاید خودمون رو بیان نکنیم. وحدت این نیست که نسبت به ظلمهای تاریخی سکوت کنیم. ما وحدت رو به همون معنایی که حضرت آیت الله بروجردی قبول داشتن، شهید مطهری تشریح کردن، مرحوم امام در کلماتشون هست، بارها و بارها مقام معظم رهبری تشریح کردن قبول داریم. من یه خاطره اینجا براتون عرض بکنم. من فاطمیه خدمت ایشون بودم، یه فاطمیه یادم نیست چه سالی، یه جایی نوشتم، یکی از آقایون اهل علم با یه تعجبی گفتش که آقا جان ما از شما یه جایی این تعبیر رو شنیدیم، شهادت مظلومانه حضرت زهرا سلام الله علیها. شما بودن بله، واقعیت رو که نمیتونیم انکار بکنیم، اینا واقعیته. به خاطر وحدت که نمیتونیم واقعیات رو انکار بکنیم. ما معتقد به وحدتیم. بله، وحدت این است که به هم اهانت نکنیم، کشتار نکنیم، از هم ابزار دست دشمنان نشویم برای صدمه به دین. ولی به بهانه وحدت هم دست از عقاید و اعتقادات صحیح خودمون بر نداریم. این دیگه اسمش وحدت نیست، این اسمش انفعاله. خط صحیح وحدت برگرفته از سیره اهل بیت علیهم السلام و حواستون باشه به افرادها و تفریطهای در باب وحدت. علمای شیعه، بزرگان ما، شخصیتهای مثل علامه امینی، مثل علامه شرف الدین، مثل علامه عسکری، مثل علامه سید جعفر مرتضی العاملی، این بزرگان بدون اینکه توهین کنن، بدون اینکه اهانت بکنن، بر پایه منابع مکتب خلفا میان نقد میکنن، اشکال وارد میکنن، بحث علمی میکنن، نه در ماهواره مطرح میکنن، نه فضای کینه و نقار ایجاد میکنن، با حفظ احترام بر پایه منابع مکتب خلفا و به جای روی کرده مدافعانه، روی کرده مهاجمانه دارن، روی کرده پرسشگر دارن. آیا تلاش های این بزرگان در راستای برهم زدن وحدت؟ آیا وحدت به اینه که بحث علمی نکنیم؟ وحدت به اینه که اشکالات خودمون رو از طرف مقابل مطرح نکنیم؟ معنای وحدت رو باید درست بفهمیم. بله، برنامه دشمن برهم زدن وحدت و این اتفاق اخیر هم نشون میده که در آستانه فاطمیه کاملا برنامه ریزی شده است و ما برای حفظ وحدت در پاسخ الان اصلا نمیاییم به شخصیت مثلا خلیفه دوم بپردازیم. کتاب های متعددی در این زمینه نوشته شده، چون الان پرداختن به این موضوع بازی کردن در جهت خواست دشمنه. ولی کتاب های بسیار خوبی نوشته شده و همین علمای ما که من اسم بردم، بزرگانی که در حوزه دفاع از مذهب بر پایه منابع مکتب خلفا اشکالاتی رو مطرح کردن، خب کجا به اشکالات اینا جواب داده شده؟ حالا بماند که خود ما متاسفانه خبر نداریم از این آثار و بحث‌ها، که در آخر بحثم شاید اشاره‌ای بکنم. عرض کنم خدمتتون که این هم پس یک محور. محور بعدی که محور ششم هست، دقت بکنید که این آقا و این توهینی که ایشون کرده، ایشون داره اهل سنت رو ناسبی جلوه میده. توقع از علمای اهل سنت در این موضوع اینه که صریحا راه خودشون رو از ایشون جدا بکنن، راه خودشون رو جدا بکنن و برخورد بکنن. ما در میان اهل سنت علمایی رو داریم که درباره علی علیه السلام کتاب دارن و اینها در فضائل علی علیه السلام بعضیاشون توهین شنیدن، اهانت شنیدن، بعضیشون کتک خوردن و برای اهل علم این موضوع روشنه. ما همه اهل سنت رو ناسبی نمیدونیم و دشمن اهل بیت نمیدانیم، نه ما چنین نگاهی واقعا نداریم به برادران اهل سنتمون. ما اینجور نگاه میکنیم به وحدت. ما وحدت رو در واقع از روی کرده پنجره صحیحش سعی میکنیم نگاه بکنیم و روی کرده صحیح اتخاذ بکنیم. من نمونه هایی رو مثال میزنم. ببینید، ما در طی قرون مختلف شاید بالای 80 کتاب از بزرگان اهل سنت رو داریم که اینا افراد شاخص در اهل سنت هستند که در موضوع فضائل علی علیه السلام کتاب نوشتن یا در موضوع خصائص علی علیه السلام، چون فضائل با خصائص تفاوت داره دیگه. خصائص آن چیزی است که تو داری و دیگران ندارند، فضیلت آن چیزی است که تو داری و باید به اون بالید ولی ممکن است دیگران هم داشته باشن. یا کتب مناقب، مثلا مناقب و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، ابو محمد سلیمان ابن مهران اسدی کاهلی کوفی، ایشون معروف به سلیمان اعمشه، سلیمان اعمش ایشونه که متوفای قرن دو هست، 148. الخصال المهمه فی احوال اب الائمه، از ابن ادریس شافعی، متوفای 204. فضائل علی، ابو جعفر اسکافی، متوفای 240. عرض کنم خدمت شما که کتاب مناقب و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب از احمد ابن حنبل، متوفای 241. خیلی زیادن این افراد، مثلا خود نسائی که خصائص و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب داره، متوفای 303، صاحب یکی از سنن اهل سنت هم هست، این کتاب رو نوشت، او رو زدن و طبق برخی از اقوال به خاطر ضرباتی که از هم مذهب‌های خودش خورد از دنیا رفت. خاطر اینکه بهش گفتن آقا تو راجع به علی ابن ابی طالب کتاب نوشتی، بیا راجع به معاویه هم بنویس، خصائص بنویس. گفت راجع به معاویه چیزی یادم نمیاد جز اینکه پیغمبر چندین بار صدا زد او رو، گفتن داره میخوره. آخرین بار پیغمبر فرمود لا اشبع الا بطنه، خدا شکمشو سیر نکنه، و از اون به بعد مبتلا به مریضی جهانخاری شد، هرچه میخورد سیر نمیشد. و دیگران، ابن جریر طبری کتاب حدیث و تیر داره، کتاب فضائل و امیر المؤمنین داره، طبرانی کتاب فضائل و علی علیه السلام داره، طبرانی متوفای 360. یا مثلا رمانی کتاب تفضیل علی علیه السلام داره، حاکم نیشابوری کتاب قصت و تیر داره، خیلی دیگر از علمای اهل سنت دیگه. حالا همینجور بخوام بگم زیاده، از ابو نعیم اصفهانی ما داریم، از عرض کنم خدمتتون که بیهقی داریم، بیهقی متوفای 458. از خطیب بغدادی داریم کتاب الاربعین فی فضائل امیر المؤمنین، کتاب عرض کنم خدمت شما که اون کتاب معروف مناقب و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب خارزمی، اختب خارزم، عجیب این کتاب، مخصوصا مقدمش. قبلا من در کلاس عرض کردم اگه یادتون باشه، مقدمه بسیار سجواری در محبت امیر المؤمنین و فضائل امیر المؤمنین برگرفته از روایات داره که میگه، آخرش هم میگه در واقع خطیب الخطبا، اختب الخطبا، خودش اختب خارزمه، به امیر المؤمنین میگه اختب الخطبا. خیلی پر تمتراغ این کتاب مناقب ایشون. البته الاربعین فی فضائل علی علیه السلام هم داره، دیگران هم هستن، ابن عساکر هست، ابن جوزی هست، جناب سیوطی هست، چند تا کتاب داره راجع به امیر المؤمنین و سبت ابن جوزی، دیگران، تا در واقع مثلا بگید که شوکانی متوفای 1250. همینجور در نسل‌های مختلف در دوره‌های مختلف علمای اهل سنت کتاب دارن راجع به امیرالمؤمنین. بنابراین ما تأکید می‌کنیم که عامه ناسبی نیستن، خیلی‌هاشون در محبت علی علیه السلام کتاب دارن و در محبت اهل بیت، و ما جدا انتظار داریم که علمای اهل سنت برخورد جدی و محکمی در این باره اتخاذ بکنن. ضمن اینکه بازم تاکید میکنم این منافی پیگیری حقوقی و قضایی نیست، اینطور نباشه که شیعیان نجیبانه پایبند به وحدتن و در واقع بعضی ها خیال بکنن که هر کاری میتونن بکنن ما سکوت میکنیم. نه خیر، به این معنا نیست. وقتی حرفی میزنن باید جوابشو بشنون، البته جواب طبیعتاً باید عالمانه باشه و جواب دقیق باشه. نکته بعدی، محور هفتمی که من عرض میکنم اینه که ببینید سابقه اهانت به اندازه تاریخ بشره. جریان ضد دین در طول تاریخ اهانت کردن به انبیا و اولیا و نمونهای مختلفی رو متاسفانه رقم زدن، تخریب مستمر داشتن در طول تاریخ نسبت به خوبان عالم، و این یه امر جدیدی نیست. یعنی در طول تاریخ به اهل بیت علیهم السلام اهانت کردن، به انبیا علیهم السلام پیامبران الهی صلوات الله علیهم اجمعین اهانت کردن، و تا جایی که تشکیلات راه اندازی کردن در اهانت به معصومین و تشکیلات نواسب رو به قول معروف سامان دادن. و در مورد پیغمبر اکرم ما نمونه‌های متعدد داریم در اهانت‌هایی که به ایشون شده. در جریان عشیره عقربین به پیغمبر توهین کردن، در عرض کنم خدمت شما علنی کردن دعوت به پیغمبر توهین کردن، و افرادی مثل ابو لهب، ابو جهل، عقبت ابن ابی معیط، امیت ابن خلف، آس ابن وائل، عتبت ابن ربیعه، عرض کنم که خدمت شما که ولید ابن مغیره مخزومی، نصر ابن حارس، اینا افرادی هستند که در منابع اسمشون آمده و توهین‌های بسیار شدیدی رو به پیغمبر اکرم کردن، تا جایی که پیغمبر فرمود ما اوذی نبی مثل ما اوذی تو، هیچ پیغمبری مثل من در راه خدا اذیت نشد، که بیشترین آزارها رو هم پیغمبر از ناحیه ابولهب متحمل شد. پشت سر پیغمبر راه میافتاد، تبلیغ میکرد، به مردم میگفت این برادرزاده منه و کذابه، از او فاصله بگیرید. با زشترین کلمات پاسخ دعوت پیغمبر رو میداد. یا اقدامهای غیر کلامی که کردن مشرکین، بارها به سر و صورت پیغمبر اکرم، چه تعبیر کنم، آدم خجالت میکشه واقعا، حالا بگیم خاک رو به بهتره. حتی موقعی که پیغمبر در نماز بودن، در سجده بودن، اهانت‌های غیر کلامی مکرر به پیغمبر اکرم، اهانت‌های غیر کلامی مکرر به پیغمبر اکرم داشتن. ما در یک روایتی داریم که طبقات الکبرى ابن سعد هم نقل کرده از منابع اهل سنت، که پیغمبر فرمود ابو لهب و عقبت ابن ابی معیط کثافات انسان و حیوان رو از جای دیگه جمع میکردن در خونه من میریختن. یا ابو جهل که نیت داشت وقتی پیغمبر اکرم نماز میخونن بیاد با پای نحس خودش گردن اون حضرت رو لگد بکنه، ولی نتونست. عقبت ابن ابی معیط موقع طواف پیغمبر ناسزا میگفت، عمامه پیغمبر رو دور گردن اون حضرت پیچید و حضرت رو میکشید. انواع اقسام اهانت‌های کلامی و غیر کلامی برای سست کردن پیغمبر در راه تبلیغ دین و وادار کردن اون حضرت به ترک دعوت، که استقامت یکی از راه‌های مقابله است. حالا من جلوتر شاید راه‌های مقابله رو عرض بکنم. و در طول دوران عمر شریف پیغمبر، نه فقط در ابتدا بعثت، یعنی سابقه اهانت در طول تاریخ مفصل بوده. اهانت هایی که به علی علیه السلام شده در زمان پیغمبر، بعد از پیغمبر اکرم، خصوصا که حجم بالاییش مربوط به بعد از پیغمبر اکرمه. حتی در جنگ ها، در جنگ جمل رجز میخوندن سپاهیان بصره به حضرت اهانت میکردن، او رو به بدترین جانشین خلاصه نام نهادن، او رو به زمین پست تشبیه کردن در جنگ جمل. برید تاریخ رو بخونید که چه کسانی به امیرالمؤمنین اهانت کردن. حالا ما به خاطر حفظ وحدت وقتی نمیگیم، به این معنی نیست که نمیدونیم یا نباید بگیم. در بحث علمی، در دانشگاه، در حوزه باید اینا رو بحث کرد، به بحث گذاشت. یا خود عبدالله ابن زبیر که در جنگ جمل چه اهانت‌هایی به امیرالمؤمنین کرد، یا در جنگ صفین که یکی از مهمترین ابزارهای تبلیغاتی سپاه معاویه اهانت به امیرالمؤمنین بود، تخریب وجهه اون حضرت بود و اون دستگاه حدیث سازی معاویه و اون تشکیلات سب و لعن معاویه نسبت به علی علیه السلام که همزمان روایاتی جعل بشه در شأن بعضی و شأن امیرالمؤمنین هم پایین بیاد و بخشنامه بشه به سرتاسر قلمرو اسلامی که باید به امیرالمؤمنین اهانت بشه. نمونه هایی هم از اهانت به اهل بیت داریم، یعنی سایر اهل بیت غیر از پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین چقدر به امام حسن توهین کردن. اون مجلسی که معاویه ترتیب داد و پسر عثمان در اون مجلس بود، امرؤاس بود، عتبه بن ابو سفیان بود، ولید بن عقبه بن ابی معیط بود، شازده همون عقبه بن ابی معیط، مغیره بن شعبه بود، مروار بن حکم بود و در احتجاج طبرسی هم نقل شده که اینها چطور به حضرت اهانت کردن و چه پاسخ قاطعانه ای از حضرت دریافت کردن. و عرض کنم خدمت شما، یا اهانت های به امام حسین علیه السلام، اهانت زیاد ابن ابی به امام حسین، اهانت به امام باقر، اهانت به امام کاظم علیه السلام که الان وقتش نیست و اصلا فرصت نیست من بخوام عرض بکنم. الغرض این که سابقه اهانت یک امر طولانی مدتی است، یک جریانی است در طول تاریخ. فقط باید حواسمون باشه برخوردهای هیجانی، برخوردهای از سر احساس بدون پشتوانه، اینها بیشتر اینکه کارو بخواد درست بکنه قطعا کارو خراب خواهد کرد. این اهانت ها در قرآن کریم هم هست، یعنی شما در آیات قرآن کریم که ملاحظه بفرمایید انواع و اقسام اهانت به معصومان یعنی انبیاء علیهم السلام در قرآن کریم گزارش شده. از تمسخر و استهزا هست، از دروغگو خواندن، مجنون خواندن، شاعر خواندن، کاهن خواندن، سحر زده خواندن یا ساحر خواندن، از تغییر شأن پیامبران، آیین شأن خانوادگی ندارن، شأن مالی ندارن، سفیه خواندن پیغمبران الهی، قدرت طلب خوندن اونها، بدشگون خوندن اونها، رذل خوندن مؤمنان و پیروان پیامبران، اتهام رذایل اخلاقی به انبیا، اتهام داستان سرایی به انبیا، ذل و مذل خواندن انبیا، اینا همه در قرآن کریم گزارش شده و روش های مواجهه هم آمده که روش مواجهه با اهانت در قرآن کریم چیست؟ از تبیین و روشنگری، از عفو و صفح، از رفع زمینه های اهانت، از تبری جستن و روگرداندن، از صبر و سکوت و توکل بر خدا، از وعید و تهدید، از به مقابل طلبیدن اهانت کننده، نفی صفات نامناسب، نفی اجرخواهی، تأکید بر امانتدار بودن انبیا و نفرین و دعا و لعن اهانت کننده و عرض کنم که مقابله بمثل و اشاره به حقیقت اهانت کنندگان. همین موضوع در سیره هم هست، حالا بس به اینجا کشید. در سیره معصومین علیهم السلام هم ما راهکارهای مفصلی داریم در مواجهه با اهانت که اینا الان باید برای ما درس باشه. وقتی به اهل بیت علیهم السلام اهانت میشه، اگر از مکتب اهل بیت با خبر باشیم باید روش اهل بیت رو بدانیم که اهل بیت در موقعیت‌های مختلف در پاسخ به اهانت‌های مختلف چطور برخورد میکردن. این جریانی که اخیراً اتفاق افتاده قطعاً اهانت به اهل بیته. آیا کسی هست برداشت غیر اهانت بکنه؟ که من اینو جواب میدم، من البته عرض بکنم الان وقت پاسخ مستدل علمی نیست، باید این فضا فروکش بکنه و بالاخره پژوهشگران بشینن ابعاد مختلف قصه رو روشن بکنن، ولی اینجوری نیست که همین الان هم جواب نداشته باشه. در سیره اهل بیت علیهم السلام در پاسخ به اهانت و مواجهه با اهانت کنندگان، یکی رفع بهانه ها و زمینه های اهانت که خب متاسفانه ما این کارا رو میکنیم، یعنی زمینه های اهانت به اهل بیت تو خیلی موقع ماها ایجاد میکنیم. یکی پرهیز از اقدامات شتاب‌آلود و هیجان زده است. نمونه هایی داره در تاریخ که الان فرصت نیست و حالا به خاطر این سوال خوب شما ما داریم مفصل اینو توضیح میدیم. یکی نفی رویکرد تلافی جویانه و عدم مقابله به مثل، و از همه مهمتر تفکیک میان اهانت کننده نادان و مغرضه، که در مواجهه با نادان ما میبینیم که اهل بیت علیهم السلام برخورد کریمانه داشتن، ولی در مقابل مغرض اجرای حکم الهی، برخورد قاطعانه، که این در واقع باید مورد توجه قرار بگیره. اهداف دشمن هم از این اهانت ها باید به قول معروف دانسته بشه. من فقط دو بحث دیگر رو دارم در مورد همین موضوعی که مطرح کردن که به نوعی شاید پاسخ اجمالی حساب بشه به این شبهی که مطرح شده و دیگه طولانی شد. ببینید در مورد مسئله فقهیش، اصل این که عقد ازدواج یک نفر توسط کسی جاری بشه که عقیدتاً مشکل داره یا نطفتاً مشکل داره، این آیا عقد رو باطل میکنه؟ یعنی اگر یه نفر مشکل دار بیاد عقد ازدواج بخونه، عقد ازدواج باطل میشه؟ این شبه خیلی واهی و سسته. اگر یه کسی که شما قبولش نداری به لحاظ عقیدتی یا به لحاظ سلامت، این بیاد سلامت روحی و سلامت در عمل، این بیاد یه عقدی بخونه، عقد باطله؟ لو فرض که اگر عاقد مثلا حرامزاده بود یا ایمانش مشکل داشت، خب امکان عقد مجدد هست. نکته دوم این که در مورد بحث تاریخیش، غیر از این که حالا بالاخره ایشون یه توهینی کرده و یه حرف سخیفی زده، خب این پاسخ تاریخی هم داره. جناب شهربانو دختر یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی ایران، یکی از همسران حضرت سید الشهدا علیه السلام و مادر امام سجاد. خب این که اولا کی گفته ایشون کنیز بوده، این خیلی مهمه. کی گفته جناب شهربانو کنیز بوده؟ کنیز بودن رو دشمنان اهل بیت جا انداختن. نامه‌ای داره منصور دوانیقی در پاسخ به محمد ابن عبدالله، یعنی نفس زکیه که خودش رو مهدی امت خونده بود، و در ضمن اون نامه میگه که بعد از پیغمبر برتر از علی ابن الحسین در خاندان شما متولد نشده. اینجا مثلا میخواد از امام سجاد تجلیل بکنه. مادر او هم ام ولد بود، کنیز بود. خب این منصور واژه ام ولد رو برای تحقیر محمد ابن عبدالله به کار برده. جناب شهربانو طبق یک قولی ورودش به سرزمین اسلام در دوره خلافت عمر ابن خطابه که مرحوم کلینی در الکافی نقل کرده، شیخ عباس قمی هم نقل کرده، و ولی نظرات دیگری هم هست که اصلا ربطی به عمر پیدا نمیکنه طبق تاریخ. این آقایان چرا تاریخ نمیخونن؟ برید تاریخ بخونید. حق دارن جوانهای غیرتمند شیعه، حق دارن رگ غیرتشون به قول معروف بیرون بزنه از شدت اهانتی که به اهل بیت شده. شما تاریخ رو درست نخوندید. برخی از منابع تاریخی در مورد اینکه چطور جناب شهربانو اسیر شده و وارد سرزمین اسلام شده گفتن که عبدالله ابن عامر میره خراسان رو فتح میکنه، دو دختر از یزدجرد پادشاه ایران رو اسیر میکنه، برای عثمان میفرسته نه برای عمر. تاریخ کشته شدن یزدگرد 30 هجریه، جناب شهربانو هم همون سال اسیر شده، قبلش که اسیر نشده. سال 30 هم ششمین سال خلافت عثمانه، یعنی سالها بعد از وفات خلیفه دوم. بر فرض هم که این اتفاق زمان عمر ابن خطاب بوده، عمر ایشون رو به عقد امام حسین در نیاورده که، امیرالمؤمنین این کارو کردن. بر فرض که زمان ورود ایشون به مدینه زمان عمر بوده، من الان نمیخوام وارد جواب تفصیلی بشم، عاقد علی علیه السلام بوده. یه روایتی هست، دقت بفرمایید، مراجعه کنید، بهار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمه الاطهار جلد 31 صفحه 133. این روایت رو من برای شما عرض میکنم که در این روایت محمد ابن جریر ابن رستم طبری، محمد ابن جریر ابن رستم طبری که شیعی هست، امامی هست، نه ابن جریر طبری سنی، ایشون یه روایتی رو نقل کرده که وقتی اسرای ایران به مدینه وارد شدن، اراد عمر ابن الخطاب بیع النساء و ان یجعل الرجال عبیدا. عمر ابن خطاب میخواست زنان رو بفروشه و مردان رو بنده قرار بده، غلام قرار بده، برده قرار بده، یعنی زنها رو کنیز قرار بده و بفروشه. فقال له امیر المؤمنین ان رسول الله قال اکرمو کریم کل قوم. امیر المؤمنین جلوگیری کرد، فرمود پیغمبر گفته، فرموده شخصیت های مورد احترام در هر قوم و گروهی رو احترام بکنید، شخصیت های کریمی که در اقوام دیگر هستن رو کرامتشون حفظ بکنید. بعد امیرالمومنین فرمود ها اولای قومون قد الغوا الیکم السلام و رغبوا فی الاسلام، اینا مشکلی با شما ندارن، اینا دست دوستی به دست به سمت شما دراز کردن، اینا میخوان مسلمان شن. و انا اشهد الله و اشهدکم، خدای تو شاهد باش، انی قد عتقت نصیبی منهم لوجه الله تعالی، تو میخوای اینا رو بفروشی، تو میخوای اینا رو برده قرار بدی، خدایا من اگر از عنوان یک مسلمان از این غنایم نصیبی دارم، من همه رو آزاد کردم. بعد این اتفاق که افتاد، همه بنی هاشم گفتن که وهبنا حقنا ایضا لک، ما هم بخشیدیم، اللهم اشهد انی قد عتقت ما وهبونی لوجه الله. بعد امیرالمومنین فرمود خدایا این افرادی رو که اینا به من بخشیدن، من همه رو آزاد کردم. امیرالمومنین اجازه نداد اینا به کنیزی برن و به بردگی برن. بعد مهاجرون و انصار گفتن که قد وهبنا حقنا لك یا اخا رسول الله، ما هم حقمون رو به تو بخشیدیم. بعد حضرت فرمود خدایا تو شاهد باش انهم قد وهبوا لي حقهم و قبلته و اشهدو که انی قد اعتقتهم لوجهك، من همه رو به خاطر تو آزاد کردم. عمر اینجا اعتراض کرد، گفت لمن اغزت علی عزمی فی الاعاجم، برای چی رأی منو میشکنی؟ و من لذی رغبه که عن رأی فیهم، تو برای چی از این دفاع میکنی؟ تو برای چی حرف من رو نقض میکنی؟ فعاد علیه ما قال رسول الله فی اکرام الکرما، حضرت تکرار کرد پیغمبر فرموده کریمان رو اکرام کنید، بزرگها بزرگان رو شأنشون رعایت بکنید. بعد عمر میگه قد وهبت لله ولک یا ابا الحسن ما یخصنی و سائر ما لم یوهب لک، اون چیزی هم که حق من بود منم بخشیدم. بعد امیرالمومنین فرمودی اللهم اشهد علی ما قاله و علی عتق ایام، خدای تو شاهد باش چی گفت. بعد اینجا امیرالمومنین که وقتی بحث ازدواج جناب شهربانو صلوات الله علیها رسید، حضرت فرمود که حالا لا یکرهن علی ذلک، اینا اگر بخوان ازدواج بکنن مجبور نیستن، ولکن یخیرن مخترنه عمل به، هر کدومی که خودشون انتخاب بکنن، هر کسی که خودشون، مثل زن آزاد که از جناب شهربانو ادعی خواستگاری کردن، ایشون پشت یک پرده‌ای بود، من وراء الحجاب بود، بهش گفتند که از این خواستگارایی که داری چه کسی رو انتخاب میکنی؟ و هل انت ممن تریدین بعلن فسکتت، ساکت، آیا شما میخوای ازدواج بکنی؟ ساکت شد. امیر المؤمنین فهموند قد ارادت و بقی الاختیار، ایشون میخواد ازدواج بکنه. عمر گفت شما از کجا میدونی؟ حضرت فهموند ان رسول الله کان اذا اتت و کریمت و قوم لا ولی لها و قد خطبت یعمر ان یقال لها انت راضیتون بالبعل. روش پیغمبر، ببین روش پیغمبر، امیرالمومنین به روش پیغمبر عمل میکنه، به دستور خدا عمل میکنه. پیغمبر فرمود وقتی که یک خانوم محترمی از یک قومی می آوردن، مثلا جنگی شده بود، حمله کرده بودن که ولی نداشت، کشته شده بود ولی او، ازش خواستگاری میکردن، حضرت میگفت بهش بگین انت راضیتون بالبعل، شوهر میخوای بکنی، راضی هستی شوهر کنی، فان استحیت و سکتت جعلت اذنها صماتها، وقتی که حیا میکرد و سکوت میکرد، حضرت میفهمود این سکوتش نشانه راضی بودنش، و امر به تزویجها، که اینجا جناب شهربانو خواستگاراشو نگاه کرد، دید فاومعت بیدها وختارت الحسین ابن علی، خودش امام حسین رو انتخاب کرد، اشاره هم کرد با دست، فاعید القول علیها فی التخییر، بهش دوباره گفتن خانوم شما مخیر یا مجبور نیستی، کسی نمیتونه شما رو مجبور بکنه، فاشارت بیدها و قالت بلغتها هازا این کنتو مخیر، با زبان خودش یعنی با زبان فارسی گفتش که ایشون اگر من مخیرم که انتخاب بکنم، من امام حسین رو انتخاب میکنم. و جعلت امیر المؤمنین ولیها، گفت من امیر المؤمنین رو هم ولی خودم قرار میدم، که اینجا امیر المؤمنین بهش فهمود مسمو که فقالت شاه زنان بنت و کسرا، که امیر المؤمنین فهمود که انت شهربانوی، یعنی شهربانویه، یا همون شهربانو، نه تو شاهزنان نیستی، چون شاهزنان فاطمه زهراست، سیدت النساء فاطمه زهرا است. بعد حضرت فرمود و اختو که مروارید بنت کسرا قالت آریه، که اینم در روایت آمده به لغت الفرس در واقع یعنی آری. حضرت فرمود تو شهربانوی، خواهرت هم مروارید دیگه. گفت بله. پس بنابراین دقت داشته باشید که اصلا موضوع عمر ابن خطاب نیست. اولا قصه در زمان عثمان بوده، اگرم قبول کنیم در زمان عمر ابن خطاب بوده این اختلاف تاریخی رو، ایشون اصلا جناب شهربانو رو به عقد امام حسین در نیاورده که این آقایون بخوان این حرفای توهین‌آمیزی رو بزنن، اصلا ربطی موضوع به ایشون نداره. ممنونم از سوالتون، به هر حال سوال لازمی بود، طولانی هم شد، من سعی کردم در حدود 8-9 محور به این موضوع در ابعاد مختلفش پاسخ بدم. البته قطعا باید در جای خودش با تمرکز بیشتر ابعاد قصه روشن بشه و موضوع تشریح بشه. بریم به ادامه بحث خودم.